بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در فصل دوم صحبت ما راجع به انقسام وجوب و امتناع و امکان مطلقه به سه قسم، به ذات و بالغیر و بالقیاس الی الغیر بود. در بد و امر عرض کردیم 9 صورت متصور هست. از این 9 صورت 6 صورتش رو در جلسات گذشته، خصوصاً جلسه قبل، مورد بحث قرار دادیم. 5 صورتش رو پذیرفتیم. 1 صورتش هم که گفتیم محال است و شدنی نیست. این 6 صورت تمام شد. الان 3 صورت باقی مونده از بالقیاس الی الغیرها، یعنی واجب بالقیاس الی الغیر، ممتنع بالقیاس الی الغیر و ممکن بالقیاس الی الغیر. اولین قسم از این سه حالت آخر هم همین وجوب بالقیاس الی الغیر. ببینید، بحث وجوب بالذات فضایش روشن هست و سیاستش برای شی به لحاظ ذات خودش بدون لحاظ هیچ چیز دیگری. حالا اگه ما صفت وجوب به ذات را با ذات موصوف به او بسنجیم، اگر مطابق بحث قبل بخوایم پیش بریم، میگیم به حیثیت اطلاقیه حاکم هست، یعنی حق تعالی واجبون به حیثیت اطلاقیه. در وجوب بالغیر هم باید توجه داشته باشیم که وجوب بالغیر بازم وصف خود شی هست، ولی دیگری این وصف رو بهش میده در وجوب بالغیر. یعنی اون دیگری که لحاظ میشود همون علته. علت چنانچه افاضه وجود میکنه به معلول، افاضه وجوب هم میکنه. اصلا وجود همیشه همراه باز ضرورت و وجوب هست. خب این هم راجب وجوب بالغیر. و اما راجب وجوب بالقیاس الی الغیر، در نظام علی و معلولی دو تا تحلیل راجب وجوب بالقیاس الی الغیر قابل طرحه. من الان دارم یه تحلیل رو عرض میکنم. در نظام واقع، اون چرا که ما در فلسفه او رو قبول داریم و تثبیت کردیم این استش که نظام واقع بر اساس علی و معلولی شکل گرفته. در نظام علی و معلولی 3 حالت وجود داره. یک حالت نسبتی که علت به طرف معلول داره، یک حالت وضعیتی استش که معلول به طرف علت داره، یک حالت هم وضعیتی استش که معلول ای علت واحده با یک دیگر دارن. خب حالا ما وجوب بالذات رو بحث کردیم، وجوب بالغیر رو هم بحث کردیم. اون ارتباط تکوینی که میان این مجموعه که الان توضیح دادیم، این نظام علی و معلولی، بین در واقع علت و معلول، معلول و علت، معلول ای علت ثالثه با یک دیگر که در واقع برقرار میکنن، این ارتباط تکوینی که با هم دیگر دارن، و این ارتباط اینه، هم دیگر رو میخواهند که باشند، همین مقدار. این فضایی رو که این ارتباط تکوینی رو که ما در این فضایی که ترسیم کردیم احساس میکنیم، این رو ما میگیم وجوب بالقیاس الی الغیر. الان با این توضیح که عرض کردیم، ما یک ریشه تکوینی برای وجوب بالقیاس الی الغیر در نظر گرفتیم، غیر از بحث وجوب بالذات و غیر از بحث وجوب بالغیر. یعنی میخوام بگیم در میان علت، معلول و یک معلول دیگر یه ارتباط تکوینی وجود داره که اینا همدیگر رو میخواهند، یعنی همدیگر رو میخواهند که باشند، وجود همدیگر را خواهان هستند. این استدعا رو در صفحه قبل معنا میکردیم به استدعای عام، اشاره داره به همین ارتباط تکوینی که در نظام علی و معلولی بین اجزای متعدد وجود داره. این ما میگیم وجوب بالقیاس الالغیر. سه تا مثال علامه طباطبایی میزنه به خاطر همون سه ضلع مختلفی که در دستگاه علی و معلولی وجود داره. مثلا فرض کنید که ما وجود علت را با وجود معلول مقایسه میکنیم. همیشه در وجوب بالقیاس الالغیر مثل بحث امتناع و مثل بحث امکان ما یک مقیس داریم و یک مقیس و علیه. مثلا در بحث وجوب ما یک مقیس داریم و یک مقیس و علیه، و مقیس و علیه خواهان وجود مقیس هستش، میگه مقیس حتما باید باشه بر اساس همون ارتباط تکوینی که در نظام علی و معلولی وجود داره. حالا سه تا مثالشون میزنه به خاطر همون اجزای مختلفی که تو نظام علی و معلولی هست. یکی چیه؟ یه مثال این استش که ما وجود علت تامه رو در مقایسه با وجود معلول بسنجیم، یعنی مقیس وجود علت باشه، مقیس و علی وجود معلول باشه. این مقیس و علی که وجود معلول باشه میگه من وقتی هستم حتما باید علت هم باشد، همون ارتباط تکوینی که بین اجزای مختلف تو نظام علی و معلولی هست که اینا همه همدیگر رو میخواهند که در تکوین باشند. خب این یک مثال. اگر در این مثال دقت بکنیم ها، شما میبینید از ناحیه وجود معلول به طرف وجود علت رفتید. اینجا یه چیزی وجود داره به نام استدعا، اما این استدعای خاصه نه استدعای عام. وجود معلول وجود علت تامه رو میخواد بل استدعاء الخاص، که همون احتیاج باشه، که همون فقر باشه، خواستنی ویژه. اون استدعای عام هم در این استدعای خاص جریان داره، هم در نسبت‌های دیگری که الان توضیح خواهیم داد. این یک مثال. مثال دوم کجاست؟ مثال دوم اونجایی هستش که ما وجود معلول رو مقیس قرار بدیم، وجود علت را مقیس و علی قرار بدیم. خب مقیس و علی وقتی مقایسه میشه وجود مقیس رو طلب میکنه، یعنی میگوید که او باید باشه. یعنی من تو این دستگاه علی و معلولی و عاملهای مختلفی که در این بین هست اینا هم دیگر رو میخواهند، غیر از بحث وجوب بالغیر و بحث وجوب بالذات هستش در اینجا. خب الان تو این بحث شما میبینید وقتی وجود معلول رو مقایسه میکنید با وجود علت، وجود علت خواهان تحقق وجود معلول هستش، اما بالاستدعاء العام، که اتفاقا بستر تکوینیش در اینجا از باب اقتضا هستش. خب این هم در واقع مثال دوم. مثال سوم که ایشون میزنه معلول ای علت واحده هستش، یعنی دو تا چیز داریم هر دو معلول یک شی هستن، هر دو معلول یک شی هستن. وجود این دوتا رو که با هم دیگه مقایسه میکنیم میبینیم وجوب بالقیاس الالغیر داره. مثلا اگر الف رو با ب که هر دو معلول یک علت هستن وجود الف رو مقیس قرار بدید، وجود ب رو مقیس و علی قرار بدید، مقیس و علی میگه حتما مقیس هست، حتما مقیس هستش. چرا؟ به خاطر همون ارتباط علی و معلولی که میانشون هست. یک معلول اگر این دوتا هر دو معلول یک علت تامه باشن، وقتی یک معلول رو شما ببینید هست قطعا معلوم میشه علت هست، علت که هستش پس معلوم میشه این معلول دیگر هم هست. حالا مثلا مثالی رو که میشه در اینجا پیاده کرد، فرض کنید که شما گرمای خورشید رو احساس کردید، قطعا میگید که نورش هم هست. حالا از باب مثال برای اینکه تقریب به ذهن بشه. خب این هم قصه ما. اینه که الان عرض کردیم یک تحلیل در ارتباط با وجوب بالقیاس الالغیره، که ما مطابق این تحلیل بحث وجوب بالقیاس الالغیر را همگام با وجوب بالذات و وجوب بالغیر تکوینی کردیم، خارجی کردیم. به چه معنا؟ به معنای همون در واقع درخواست، به معنای همون استدعای عامی که تکوینن میان اجزای مختلف نظام علی وجود داره. اجزای مختلف نظام علی همدیگر را طلب میکنن در خارج. این استدعای عامی که در خارج انسان میان اجزای مختلف نظام علی احساس میکنه، این رو میگیم وجوب بالقیاس الالغیر. همین وضعیت ریشه استلزام‌های منطقی هستش. در منطق ما تو مباحث مختلف بحث استلزام‌ها رو داریم. مثلا تو مباحث برهانی و امثال اینها میخوایم از شیء الف که مثلا فرض حد وسط باشه میخوایم به شیء ب برسیم، میگیم وجود الف، اگر ذهن ما متوجه وجود الف بشه متوجه وجود ب میشه. این استلزام هایی که در اینجا وجود داره تو منطق ریشش همون وجوب بالقیاس الغیری هستش که الان داریم مطرح میکنیم، یعنی ارتباط تکوینی که میان اجزای مختلف نظام علی و معلولی برقرار هست. اون ارتباط تکوینی ریشه استلزام های منطقیه. در مباحث منطقی تمام استلزام هایی که وجود داره ما از الف میخواییم به ب برسیم، ذهن ما الان کار نداره که حالا این علت است میخوایم به ب برسیم یا معلول است میخوایم به الف برسیم. ذهن فقط میگه من میخوام دنبال یه چیزی باشم که وقتی روش دست گذاشتم به مجهول خودم پی ببرم، یعنی یک استلزامی بین معلوم و مجهول وجود داشته باشه. من دست رو معلوم بذارم متوجه مجهول هم میشم. خب ذهن با این کار داره، اما ریشه تکوینی استلزامهای منطقی چیه؟ همین وجوب بالقیاس الغیری، همین ارتباط تکوینی که بین اجزای مختلف نظام علی و معلولی در خارج وجود داره. خب این یک تحلیله. تحلیل دیگه اینه که اساسا بگیم وجوب بالقیاس الغیر همین استلزام‌های منطقیه. وجوب بالقیاس الغیر همین استلزام‌های منطقی هستش. به بیان دیگر اگه این حرف رو بزنیم فاصله میان وجوب بالقیاس الغیر با وجوب بالذات و وجوب بالغیر خیلی زیاد میشه. وجوب بالذات و وجوب بالغیر حقایق تکوینی خارجی هستن، اما وجوب بالقیاس الغیر یک حقیقت ذهنی پس از مقایسه دو شی در ذهن حاصل میشه. گرچه ریشه وجوب بالقیاس الغیر و استلزام های منطقی بر میگرده به وجوب بالذات و وجوب بالغیری که در نظام علی و معلولی برقرار هست، اما خودش چیزی هستش که در ذهن تحقق پیدا میکنه. اینم تحلیل دیگری که راجع به وجوب بالقیاس الغیر میشه مطرح کرد. اما در هر دو تحلیل اگر دقت بکنیم وجوب بالقیاس الغیر کاملا متفاوت با وجوب بالذات و وجوب بالغیر است، خصوصا اونی که زیاد اشتباه میشه وجوب بالغیره. وجوب بالغیر با وجوب بالقیاس الغیر حتی اگر هر دو رو خارجی و تکوینی هم بدونیم با هم دیگر متفاوت هستن. قوام وجوب بالقیاس الغیر استدعای عامه. استدعای عام یعنی چی؟ یعنی همون تقاضای تکوینی که اجزای مختلف علت نسبت به همدیگر دارن، اون تقاضای تکوینی که تقاضای تکوینی که اجزای مختلف علت با یکدیگر دارن، اونو میگن وجوب بالقیاس الغیر. اصلا کار نداریم که ریشه در واقع این تقاضا به لحاظ در واقع بحث رو اگر ریستر بکنیم خود اون نسبت رو مقایسه بکنیم چه چیزی موجب این تقاضای عام شده. حالا ممکنه نیاز و فقر ریشه این تقاضای عام شده باشه، ممکنه اقتضای خاص، این همون وجوب بالغیر، این نکته رو تأمین کرده باشه، یا فرض کنید ارتباط دو تا معلول با یک علت از منظر تکوینی این استدعای عام رو طلب کرده باشه و به وجود آورده باشه. اما در نهایت ما یک استدعای عام، یک تقاضای عامی در نظام علی و معلولی میان اجزای مختلفش احساس میکنیم، به این میگیم وجوب بالقیاس الغیر. این اجزا با یکدیگر، اینو میگیم وجوب بالقیاس الغیر که بازتابش در ذهن میشه استلزامهای منطقی. یا اینکه اساسا وجوب بالقیاس الغیر رو صرفا همین استلزامهای منطقی بگیریم. در صورت تحلیل دوم طبیعتاً فاصله میان وجوب بالذات و بالغیر با بالقیاس الغیر خیلی بیشتر خواهد شد. این قسمت عبارت رو ببینیم چجوریه. میفرمان والوجوب بالقیاس الغیر کوجوب العله اذا قیست الی معلولها. وجوب بالقیاس الغیر سه تا مثال براش زده میشه. خب ای کاش اون ضابطی که پایین آوردن همه اول می آوردن و بعد سه تا مثال رو مطرح می کردن. این سه تا مثال بر اساس اون ضابطی است که بعداً تر میشه. ضابط چیه؟ ضابط نسبت هایی هستش که میان اجزای مختلف میان در نظام علی و معلولی برقرار هست. حالا وجوب بالقیاس الغیر سه تا مثال زده میشه. یه مثال که وجوب العله اذا قیست الی در واقع معلولها. اگر ما علت رو مقایسه بکنیم با، یعنی وجود علت رو مقایسه بکنیم با وجود معلولش، مقیس وجود علت، مقیس و الی وجود معلول، همیشه مقیس و الی این وصف را برای مقیس برمقام میاره. اگر شما وجود علت را مقایسه بکنید با وجود معلول، وجود معلول وجوب بالقیاس الالغیر برای وجود علت میاره، یعنی وجود علت وجوب داره در مقایسه با وجود معلول. مقیس و الی این وصف وجوب بالقیاس الغیر را برای مقیس برمقام میاره. اینجا مقیس وجود علته، مقیس و الی چیه؟ وجود معلول هستش. خب وجود معلول وقتی مورد ملاحظه قرار بگیره میگه قطعا وجود علت هست، یعنی وجود علت ضروریه، باید حتما باشه. چرا؟ به استدعاء من. این استدعاء استدعای خاصه، چون در مقابل اقتضای سطر بعده، نه استدعای عام که در صفحه قبل خوندیم. اونی که قوام وجوب بالقیاس الالغیر بهش هست استدعای عامه. این استدعایی که در اینجا آمده استدعای خاصه، یعنی همون نحوه استدعای ویژه‌ای که از معلول به طرف علته. اون ویژگی خاصیه احتیاج و فقره، اما این نیاز و فقر گرچه ریشه اون استدعای عام است، اما خود استدعای عام نیست. استدعای عام یعنی اجزای مختلف نظام علی و معلولی همدیگر را میخواهند، یعنی میخوان همه باشند. اون ارتباط تکوینی که اینجا احساس میشه کار نداریم ریشهش استدعای خاص است، اقتضای در مقابل او هست، یا معلول ای علت ثالثه بودن، اونها رو ما کار نداریم. اون استدعای عام، یعنی همون ارتباط تکوینی که انسان میان این اجزا احساس میکنه، اون رو میگیم وجوب بالقیاس الغیر در تحلیل اول. در تحلیل دوم میگیم همون استدعای خاص یا اون اقتضای خاص یا اون وضعیت سوم منشأ استدعای عامی تو ذهن میشه. این استدعای عام توی ذهن همون وجوب بالقیاس الغیر و همون استلزامهای منطقی هستش. به استدعاء من، پس این استدعاء استدعاء خاصه. فإنه بوجوده یعبا الا ان تكون علته موجوده. خوب معنا کرده، یعنی معلول با وجودی که الان داره عبا دارد الا اینکه علتش موجوده باشد. ببینید اصلا بحث اون، خوب دقت کنید، اینجا داره همون استدعای عام، همون وجود بالقیاس الغیر رو داره معنا میکنه. معلول میگه من هستم باید علت باشه، من هستم، درست ریشش چیه؟ اون استدعای خاصه، این همون نیاز و فقره. اما الان که به معلول نگاه میکنی ما این ارتباط تکوینی رو میابیم. معلول که هست میگه علت باید باشد من، چنانچه در عکس قضیه هم این همین معنا برقراره، هیچ شدتی نداره. الان قسم دومی که میخونیم، قسم دوم مقیس چیه؟ مقیس وجود معلوله. مقیس و الی چیه؟ وجود علت هست. مقیس و الی اختزاء ضرورت وجود برای مقیس میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی وجود علت رو در نظر میگیرید، وجود علت میگه حتما باید معلول باشه. این حتما باید معلول باشه کاملا شبیه به صورت قبلیه، هیچ تفاوتی نداره، هیچ شدت ضعفی هم نداره. این همون ارتباط تکوینی بین اجزای نظامی علی و معلولی هستش. همون جور که وجود معلول میگه حتما باید علت باشه، به همین میزان و به همین معنا وجود علت میگه که وجود معلول باید باشه، که این قسم دوم، مثال دوم. و کوجوب المعلول اذا قیس الی علته تامه، معلومه که چرا علت تامه را برده. و کوجوب المعلول اذا قیس الی علته تامه، در اون عکس قضیه مطلق علت مد نظر هستش، اما در این روی که الان مطرح کردیم علت با تامه باشه تا این وضعیت برقرار بشه. کوجوب المعلول، مقیس وجود معلوله، مقیس و الی وجود علت تامه هستش. خب اگر ما مقیس که وجود معلول باشه رو مقایسه بکنیم با وجود علت تامه، وجود علت تامه وجوب به ارمغان میاره برای مقیس که وجود معلول باشه. این چه خواستنیه؟ این همون استدعای عام هست، گرچه ریشه تکوینیش یه اختزائه، ولی این خواستنی رو که ما الان بهش میگیم وجوب بالقیاس الغیر، همون استدعای عامه، عیناً شبیه به فرض قبلیه، هیچ شدت و ضعفی هم اصلا نداره. و که وجوب المعلول اذا قیس الی علته تامه به اختزاء منها، این به اقتضاء منها خیلی باید توجه بکنیم ما، چنانچه اون استدعایی که سطر قبل خوندیم استدعای عام نیست، استدعای خاصی در مقابل این اقتضائه. یعنی ریشه باز این استدعای عام این استش که وجود علت تامه، وجود علت تامه مقتضی است نسبت به وجود معلول، چون مقتضیه پس یک استدعای عام پدید میاره. حالا یا این استدعای عام را در تکوین پیاده بکنید و ریشه استلزام‌های منطقی بدونید، یا این استدعای عام را همون استلزام‌های منطقی بدونید و در ذهن ببرید و وجوب القیاس الغیر را ذهنی بکنید. و که وجوب المعلول اذا قیس الى علته التامه به اقتضاء منها فانها به وجودها تعبا الا ان یکون معلولها موجودن. یعنی این فانها توضیح همون استدعای عامه. فانها یعنی علت تامه به وجودی که داره عبا دارد مگر اینکه معلولش موجود باشد. این غیر از وجوب بالغیر هست، غیر از بحث اقتضائه، بحث استدعای عام ما الان دنبالش میکنیم. این مثال دوم. و مثال سوم و که وجوب احد المتضاعفین اذا قیس الى وجود الاخر. در فصل 16 از مرحله 6 است که تا ما صفحه 125 بعد راجع متضاعفین اینها بحث خواهد شد. حالا الان اینجا متضاعفین چنانچه در پایین میاد معلولی علت واحده استش، این دو چیزی که معلول یک علت باشه، چون جان در سطر بعد هم ایشون توضیح میده متضاعفین هم همین جوری هن. حالا باز یه بحثی ریستر اینجا هست، آیا معلولی علت واحده که ما الان داریم طلب میکنیم حتما تو قالب متضاعفین هست؟ متضاعفین حتما همین جوری هستن، اما آیا بحث ما منحصر به متضاعفینه یا دارش وسیع‌تر هست؟ حالا در هر صورت و که وجوب عهد المتضاعفین، یعنی شما متضاعف الف را اگر قیاس بکنی با وجود متضاعف ب، اون وجود متضاعف ب میگه حتما باید وجود متضاعف الف باشد، یعنی وجوب برمغان میاره براش، چون چه عکس این هم میشه مطرح کرد. نه الان مثلا تو مراتب بالاتر بحث علت معلول اینها تضایف نیستا، توجه کردید؟ اونجا مقایسه بود، در تمام اقسام بالقیاس الغیر همه جا مقایسه هست، اما همه جا که متضاعفین نیست. خیلی ببینید میفرماد و که وجوب عهد المتضاعفین اذا قیس الى وجود الاخر. حالا این ضابطه شو داره میگه و ضابط و فیه، این ضابطه وجوب بالقیاس الغیر اینه و ضابط و فیه ان تکون بین المقیس و المقیس الی علیتون و معلولیتون او یکونا معلولی علت واحده. ضابطه در وجوب بالقیاس الغیر، شما این ضابطه رو بگو، فرض کنید که ریشه تکوینی پدید آمدن وجوب بالقیاس الغیر در نظام علی و معلولیه، یعنی در بحث علت و معلول و معلول و معلول و علت واحده، یعنی تو نظام علیت بحث وجوب بالقیاس الغیر رو بین اجزا و ارکان علیت شما میتونید پیدا بکنید. و ضابطه و فیه تکون بین المقیس و المقیس الی علیتون و معلولیه، یکی باید علت باشه دیگری باید معلول باشه، این خودش دو شق رو میگیره. او یکونا معلول علتن واحده که یک شق رو میگیره میشه سه تا. اذ لولا رابطه العلیه بینهما لم يتوقف احدهما علی الاخر. منظور از رابطه علیت که در اینجا آمده به قرینه سطر قبل به گونه ای باید معنا بکنید که چی رو بگیره؟ هر سه شاخه رو بگیره، نه رابطه علیت رو فقط در علیت و معلولیت مطرح بکنیم بعد معلول علت ثالثه رو توش گیر بکنیم و بعد بحثای دیگه رو مطرح بکنیم. نه، رابطه علیت این نظام علی و معلولی، نظام علی و معلولی هم میگیرد از علت به طرف معلول، هم معلول به طرف علت، هم معلول علت واحده. چون اگر رابطه علیت بین مقیس و مقیس و الی نباشه لم یتوقف احدهما علی الاخر، توقف پیدا نمی‌کنه یکی بر دیگری. وقتی توقف نداشته باشه فلم یجب عند ثبوت احدهما ثبوت الاخر، پس وجوب پیدا نمی‌کنه وقتی یکی ثابت هستش، ثبوت دیگری وجوب پیدا نمی‌کنه. ما در وجوب بالقیاس الغیر دنبال استدعای عامیم، استدعای عام این همین توقف عام، یعنی الف متوقف بر ب، ب متوقف بر الف، الف و ب متوقف بر همدیگر، ما دنبال این هستیم. این توقف عام، این استدعای عام فقط در رابطه علی برقرار هستش. خب این راجع به وجوب بالقیاس الغیر. وقتی اون بحث رو مطرح کردیم، حالا امتناع بالقیاس الغیر ساده تر خواهد شد. راجع به امتناع بالقیاس، حالا در ارتباط با همون وجوب بالقیاس الغیر هم اگر دقت بکنید، ما مثال هایی رو که زدیم همش بین وجود علت و وجود چی بود؟ معلول. شما میتونید عین اون مثال ها رو در چی بزنید؟ در عدم علت نسبتش با عدم معلول، توجه، یا عدم دو تا معلول نسبت به علت واحده که اونم عدم علت هر دو باشه، نسبت به اونها هم میتونید پیاده بکنید و این وجود بالقیاس الغیر ها رو ازش استفاده بکنید. اما بحث امتناع بالقیاس الغیر، امتناع بالقیاس الغیر هم یعنی همین، یعنی اگر شما مقیس را با مقیس و الی لحاظ بکنید، مقیس و الی خواهان نبودن مقیس هست، یعنی ممتنع میکند مقیس را. وقتی شما مقیس را با مقیس و الی مقایسه بکنید، مقیس و الی میگه که مقیس ممتنع هستش، اینو میگیم امتناع بالقیاس الی الغیر مقیس نسبت به مقیس و الی. برای این بحث هم ایشون سه تا مثال میزنه، اگر دقت بکنیم از این مثال ها اینا هم توجه بکنیم، کاملا اینم تو فضای ارتباط علی و معلولی از جانب عکسش داره پیاده میشه. مثال ها رو میخونیم و توضیحات رو در ذهن مثال ها عرض خواهیم.
نبودن که علت نمیخواد، پس این شاهد میشه بر همون بحث که شما فرمودید که این بحث تجزیه نیست و ایشون داره
ذهنی. نه نبودن، یادتون هست قبلا میگفتیم که چنانچه وجود علت، علت است برای وجود معلول، در نظام تکوین هم نبودن علت واقعا علت هستش برای چی؟ نبودن معلول. گرچه همه اینها با مقایسه، این مقایسه فقط فضای ذهن نیست، یعنی واقعا در خارج علت نیست، و چون واقعا در خارج علت نیست پس واقعا هم معلول نیست. بله همه اینها در واقع آبشخورش کجاست؟ آبشخورش در جانب وجودیه، یعنی وجود علت و وجود معلول. ولی وقتی در خارج میان وجود علت و وجود معلول اون نسبت خاص برقراره، تو همون نظام تکوین هم میان اعدامشون که حظ و مایی از وجود دارن، تون عدم مضاف هستن، ارتباط برقرار هستش به خاطر اون عدم مضاف بودن و حظ و مایی از وجود داشتن. ولی امتناع بالقیاس الغیر، ایشون برای امتناع بالقیاس الغیر هم سه تا مثال میزنه مطابقه همون چرا که قبلا گذشت. ولی امتناع بالقیاس الغیر، یک، کمتناع وجود العلت تامه اذا قیس الى عدم المعلول بالاستدعاء. الان مقیس چیه؟ وجود علت تامه. کلمه تامه هم مد نظر قرار بدیم، اگر تامه لحاظ نشه این نسبت برقرار نمیشه. خب وجود علت تامه مقیس، مقیس علی چیه؟ عدم معلول. خب عدم معلول، عدم معلول استدعا دارد چی را؟ عدم علت را. یعنی چی؟ یعنی امتناع وجود علت تامه را. پس بنابراین عدم معلول به ارمغان می آورد برای وجود علت تامه امتناع را، یعنی وجود علت تامه ممتنع استش با مقایسه کردن عدم معلول. البته در اینجا به حسب استدعای، منظور از استدعای استدعای خاصه، چون عدم معلول معلول چیه؟ معلول عدم علته، یعنی عدم معلول فقر داره، نیاز داره، به حسب همون تحلیل هایی رو که در جانب عدم میکنیم ها، اون مسامحات و اینا رو توجه داشته باشید، یا اون لحاظهای تکوینی که میکنیم اونا رو توجه داشته باشید. حالا در هر صورت عدم معلول مستدعی است به لحاظ فقر و حاجت و نیاز، این استدعای صدای خاصه، مستدعی استش به لحاظ فقر و نیازی که داره. چی رو مستدعیه؟ مستدعی است عدم علت را، یعنی مستدعی استش امتناع وجود علت تام را. خیلی خوب، این مثال اول. مثال دوم، و کمتناع وجود المعلول اذا قیس الى عدم العله. اینجا دیگه علت مقید به تام و اینا نشده، هم تامه و هم ناقصه هر دو رو پوشش میده. خب اگر وجود معلول مقیس باشه، عدم علت مقیس و الی باشه، خب مقیس و الی که عدم علت باشد، برای وجود معلول چی بر مقام میاره؟ امتناع. یعنی وقتی که علت نباشه قطعا باید معلول نباشه. پس وجود معلول در فرض عدم علت چیه؟ ممتنع خواهد بود. وجود معلول ممتنع خواهد بود. این مثال دوم. و هم مثال سوم، و تمتناع وجود احد المتضاعفین. این قسمت سوم خودش دو شاخه میشه، چون هم در جانب وجود میشه پیاده کرد، هم در جانب عدم میشه پیاده کرد. هر دو رو الان مطرح میکنه. شاخه اول، کمتناع وجود احد المتضاعفین اذا قیس الى عدم الاخر. متضاعفان متکافئان وجودن و چی؟ عدمن. به بدایی خوندیم. حالا اگر شما وجود متضاعف الف را با عدم متضاعف ب مقایسه بکنید، عدم متضاعف ب امتناع را برای وجود متضاعف الف برمقام، یعنی میگه ممتنع، نمیتونه اون باشه، اگر من نیستم اون نمیتونه باشه. خب این یک مثال. مثال بعدی، شاخه بعدی، و عدمه اذا قیس الى وجود الاخر. اگه ما عدم یکی از متضاعفین را لحاظ بکنیم با چی؟ با وجود دیگری، خب بازم اون عدم ممتنع خواهد بود. یعنی مقیس الى که وجود متضاعف دیگر باشد، امتناع را برای جانب دیگرش که مثلا عدم باشه برمقام، یعنی میگه اونم باید حتما باشه، نمیشه که نباشه. شما میتونید مثال های دیگه بزنید، مثلا در متناقضین وجود شی و عدم خود او، در متناقضین اگر در نظر بگیریم، حالا برخی از تسامحات رو اگر بپذیریم، اگر متضاعفین رو دقت بکنید، فرض کنید که متناقضین رو در نظر بگیرید، وجود یک طرف را با وجود دیگری لحاظ بکنید، امتناع بالقیاس الغیر داره. یعنی اگر متناقضین الف و ب ما داشته باشیم، درسته؟ مثلا وجود انسان و عدم همین انسان. خب اگر بخواد وجود انسان متحقق باشه، باید عدم انسان هم متحقق باشه. یعنی شما اگر وجود یکی را با، یعنی تحقق یکی را با تحقق دیگری اگر مقایسه بکنید، اینجا امتناع بالقیاس الغیر پیدا میکنه و همین جور در جانب عکسش. خیلی خوب، اینم راجع به امتناع بالقیاس الغیرها. و اما میرسیم به امکان بالقیاس الغیرها. خب امکان بالقیاس الغیر در این فضا جریان پیدا میکنه. امکان بالقیاس الغیر در جایی هستش که وقتی ما مقیس را با مقیس و الی مقایسه میکنیم، مقیس و الی نه استدعای وجود مقیس رو دارد، نه استدعای عدمش رو دارد، یعنی که نه هیچ ارتباطی با مقیس نداره. چون هیچ ارتباطی با مقیس نداره، لذا امکان بالقیاس الغیر شکل میگیره. یعنی میگیم مقیس ممکن است وجودش و عدمش در مقایسه با مقیس و الی که مثلا فرض کنید ب باشه. پس بنابراین امکان بالقیاس الغیر چون این معنایی داره. حالا ایشون میفرماد که امکان بالقیاس الغیر در نظام موجودات جریان نداره. امکان بالقیاس الغیر در نظام موجودات جریان نداره. بیانی که ایشون داره میگیم باز توضیحاتی عرض خواهیم کرد. چرا؟ چون در نظام موجودات اون لحاظهایی که میتونید بکنید، مقایسه‌ای که میتونید انجام بدید اینه: یا شما واجب را با ممکن در نظر، همه اینا موجود هستن، یا واجب را با ممکن لحاظ میکنید، یا ممکن را با واجب مقایسه میکنید، یا دو تا ممکن را در مقایسه با واجب در نظر میگیرید. اگر این فضا را نگاه بکنید، میبینید میانشان رابطه علیت برقراره. حالا یکی علت، یکی معلول، یکی معلول، یکی علت، یا معلول علت ثالث است. و ما گفتیم هر جا چون این رابطه ای باشه، چه چیزی استخراج میشه؟ وجوب بالقیاس الی الغیر استفاده و استخراج میشه. امکان بالقیاس الی الغیر جایی هستش که مقیس و الی نه وجود مقیس رو میخواد نه عدمش را، و ضابطش چون که الان معلومه، ضابطش این هستش که رابطه علی و معلولی بین مقیس و مقیس و الی برقرار نباشه. ببینید عبارت رو: ول امکان بالقیاس الی الغیر حال و شی اذا قیس الی ما لا یستدعی وجوده ولا عدمه. اگر شی رو شما مقایسه بکنید، یعنی مقیس قرار بدید نسبت به چی؟ آنچه را که نه استدعای وجودش را دارد نه استدعای عدمش را دارد. اینجا میگیم شی ممکن است در مقایسه با او. ضابطش یه و ضابطو ان لا یکونه بینهما علیتون و معلولیتون ولا معلولیتهما لواحد ثالث. می فرما ضابطش این استش که بین مقیس و مقیس و الی علیت نباشه، معلولیت نباشه، معلول نباشن اون دوتا دو طرف برای یک چیز سوم. این رابطه علیت بینشون برقرار نباشه. از همین نکته می فهمیم که تو بحث امتناع بالقیاس رابطه علیت باید باشه. خب ولا امکان بالقیاس، نکته رو که توضیح دادیم، امکان بالقیاس بین دو تا موجود از موجودات نظام هستی برقرار نمیشه. منظور موجودن یعنی موجودات در این نظام هستی که الان هستن. ولا امکان بالقیاس بین موجودینه، بین موجودات امکان بالقیاس برقرار نیست. چرا؟ لأن الشیء المقیس اما واجب بالذات مقیس الا ممکن. چون شما این دو تا موجود یکی واجبه یکی ممکن، یعنی واجب رو مقایسه کردید، واجب بالذات رو مقایسه کردید با ممکن، او بالعکس، یا یعنی اینکه عکسشه، یعنی ممکن رو مقایسه کردید با واجب. خب در این دو مثال و بینهما علیتون و معلولیت، بینشون که میبینید که علیت و معلولیت هست، یکی علت هست یکی معلوله، یا از جانب علت میاد به طرف معلول یا از جانب معلول به طرف علت میرید. و اما ممکنون مقیسون الا ممکنن آخر، یا یعنی اینکه نه، یک ممکنی است که مقایسه میشود با یک ممکن دیگر، و هما ینتهیان الا الواجب بالذات، و هر دو تا هم که در نهایت منتهی میشن به واجب بالذات. این عبارت را اگر دقت بکنید، این عبارت حاکی از این استش که اون معلوله علت واحده لازم نیست که چی باشه، متضاعفین باشه، دایره رو خیلی گسترده کرده. اما حالا آیا این گستردگی دایره این بحث به این وسعت واقعا وجوب امکان بالقیاس الغیر، وجوب بالقیاس الغیر و در نهایت استلزام‌های منطقی رو در پی داره، یا باید دایره از این زیغتر بشه؟ اگه میخواد زیغ بشه تا چه حدی باید زیغ بشه؟ اون نقطه اصلی که در اونجا وجود داره چیه؟ حالا و اما ممکنان مقیسون الا ممکنن آخر و هما ینتیان الا الواجب بزاد، یعنی اینا معلول علتن واحده هستن. پس در میان موجودات شما امکان بالقیاس الغیر که باید رابطه علیت میانشون نباشه نمیتونید پیدا بکنید. حالا این فرماشتی هم علامه اینجا کرده، لازم نبود بگن واجب در مقایسه با ممکن، بگن در نظام موجودات علت در مقایسه با معلول، چون حتما بحث واجب نیست. یه وقتی شما عقل فعال رو مقایسه میکنید با موجودات عالم ماده، توجه، یعنی علت است به طرف معلول، لازم نیست بحث واجب و ممکن باشه. باید اینجوری بگیم یا علت است و معلول، یا معلول است با علت، یا معلول علت ثالثه هستش. یعنی تو نظام موجودات همش همین جوریه، هر چیزی رو با هر چیزی شما مقایسه بکنید همین دستگاه، این رابطه علیت در فضای او پیاده خواهد شد. خب حالا پس بنابراین در میان موجودات واقعی که ما نمیتوانیم امکان بالقیاس الغیر رو پیدا بکنیم، باید بریم به دنبال موجودات فرضی. در میان موجودات فرضی حالا ایشون بحثای رو مطرح میکنن، حالا سه تا فضا ایشون باز میکنه که در این سه فضا امکان بالقیاس الغیر قابل جریان هسته. بخواید یه قسمت شو بخونیم. خب یکی از اون فضاهایی که ایشون مطرح میکنه میان واجبهای متعدد مفروضه. اگر شما دو تا واجب بذات یا بیشتر فرض بکنید، حالا اگر ادله توحید اینا نفیش نبرن اونا رو در نظر نه، چون لذا میگیم فرضیه، اگر شما واجبهای متعدد فرض، اینجا میتواند وجوب امکان بالقیاس الغیر شکل بگیره. بین چی و چی؟ بین خود این واجب ها، یا بین یک واجب و چی؟ معلول های واجب دیگر. یا چی؟ بین معالیل این واجب ها. علامه سومی مثال نزده. بین معالیل این واجب ها هم امکان بالقیاس الغیر حاکمه، چون اصلا نظام علی و معلی بینشون نیست، لذا حالت امکان بالقیاس الغیر درشون حاکمه. ببینید، نعم للواجب بالذات امکان بالقیاس اذا قیس الى واجب آخر مفروض، واجب آخر مفروض او الى معلولاته من خلقه. میفرماد واجب بالذات امکان بالقیاس دارد وقتی مقایسه بشود با یک واجب دیگر مفروض، یا مقایسه بشود با معلولات اون واجب دیگر. من خلقه، نیازی من خلقه هم نبودم، الا معلولاتی کافی بود، الا معلولاتی، به معلولات اون واجب دیگر از خلقش، از میان مخلوقاتش. حیث لیس بینهما علیتون و معلولیتون ولا هما معلولان لواحد ثالث. به خاطر اینکه شما اگر واجبی را با واجب دیگر یا با معلولهای واجب دیگر مقایسه بکنید، نظام علی اونجا حاکم نیست، نه علیت و معلولیت هست، نه معلول علت ثالث هستش. خب یک مثال دیگه هم اینجا میشد زد و اونم معلولان واجب الف با معلولهای واجب ب هستش. اینها هم امکان بالقیاس الی الغیر با یک دیگر دارن. خیلی خوب، این یک مثال برای امکان بالقیاس الی الغیر. السلام علیکم و رحمت الله.